ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نیست. شماری از سناتورهای آمریکایی قصد دارند طرح تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را احیا کنند. و آمریکا میگوید دولت عراق امضای قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد کرده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به دنبال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نیست. مجید تخت روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. آقای تخت روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. شماری از سناتورهای حزب جمهوری خواه در آمریکا قصد دارند طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را احیا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور میچ مک‌کانل رهبر حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت سناتورهای حزب او قصد دارند طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک ماده الحاقی به لایحه‌ای مربوط به نظامیان پیشین آمریکایی بیفزایند. این تحریم‌ها در صورتی است که مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران به نتیجه نرسد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که چنین طرحی را وتو خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است در صورت تصویب تحریم‌های جدید از مذاکرات هسته‌ای کنار خواهد گرفت. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقام‌های دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. به گفته آقای کارنی، وزارت دفاع عراق در بیانیه امضای قرارداد خرید سلاح از جمهوری اسلامی ایران را رد کرده است. این مقام رسمی کاخ سفید گفته دولت عراق به مقام‌های ایالات متحده آمریکا اطمینان داده که همچنان در این باره تحقیق خواهد کرد. از دیگر سو حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز گزارش‌های مربوط به امضای قراردادهای فروش سلاح از ایران به عراق را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در این حال گفته است که اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و تقاضای اسلحه بکند، ایران چنین درخواستی را بر اساس توان خود بررسی خواهد کرد. حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد تیراندازی به سفارتخانه ایران و کشته شدن یکی از محافظان آن را تکذیب کرد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت عصر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایقی تیراندازی رخ داد که در اثر آن یک نفر مجروح شد، اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسید. کمی قبل از آن خبرگزاری‌های ایران به نقل از رسانه‌های لبنان و عراق از تیراندازی به سفارت جمهوری اسلامی ایران و زخمی شدن یکی از نگهبانان خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از منبعی در وزارت کشور عراق گزارش داده بود که تیراندازی در نزدیکی ورودی سفارت رخ داده و مشخص شده که این تیراندازی ناشی از خودکشی یکی از سربازان محافظ سفارت بوده است. اما اجازه بدید که سوال روز رو در فرصتی که باقی مونده با شما در میون بگذارم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه در گفتگوش با تلویزیون دولتی ایران داشته گفته مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار نداره و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ به نظرتون زمان اون فرا نرسیده که مذاکرات دو جانبه تهران واشنگتن در دستور کار قرار بگیره؟ و اگر دو کشور در این زمینه بخوان مذاکره کنن باید چه سیاستی رو در پیش بگیرن؟ 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست. اما در ادامه بشنویم برنامه سقوط رو از کیوان حسینی.
الو الو، اینجا کرم. جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 25، آغاز پایان. در قسمت پیشین شنیدیم که در ادامه مجادله مصدق با شاه، نخست وزیر رفراندومی برای انحلال مجلس برگزار کرد. نتیجه این رفراندوم به روایت دولت این بود که نزدیک به 100% شرکت کنندگان به انحلال مجلس رأی دادند. در این قسمت از وقایع روز 25 مرداد خواهیم گفت. سرانجام بعد از ماه‌ها تهدید از سوی نخست وزیر، رفراندوم برگزار شد و ظاهراً در جدال فرسایشی شاه و نخست وزیر این بار برخلاف روز 9 اسفند، برگ برنده در دست مصدق بود. روز 21 مرداد سال 32 زمانی بود که محمد مصدق تلاش کرد بیش از هر هنگامی اقتدارش را به رخ مخالفان بکشد. او در این روز نامه‌ای به شاه نوشت و از او خواست تا بر پایه نتیجه رفراندوم مجلس شورای ملی را منحل کند و دستور برگزاری انتخاباتی جدید صادر کند. این در حالی بود که از ماه‌ها پیشتر دو قدرت بانفوذ بین‌المللی در تلاش بودند تا مصدق را از قدرت پایین بکشند. بریتانیا که از نخستین روز و با قانون ملی شدن نفت با مصدق مخالف بود و آمریکا، متحد مهم بریتانیا در جهان که در پی تغییر دولت و تلاش‌های بریتانیا در پی سرنگونی نخست وزیر بود. اما طرح برکناری مصدق یک مخالف جدی و دور از انتظار داشت. شخص محمد رضا شاه، گروان ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، توضیح می‌دهد که سرانجام چطور شاه با طرح‌های بریتانیا و آمریکا همراه شد.
بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها کلی با شاه سر و کله زدند تا او را با این نقشه همراه کردند. در نهایت هم به او اولتیماتوم دادند و به شاه گفتند که ما به هر حال این عملیات را با تو یا بدون تو انجام می‌دهیم و اگر به کودتا نپیوندی، بعد از کودتا دیگر نمی‌توانیم جایگاه تو و حتی وجود نظام پادشاهی را تضمین کنیم. با چنین اولتیماتومی او در دقیقه آخر تصمیم گرفت که از کودتا حمایت کند و چون درک و پیشبینی درستی از اوضاع داشت، همانطور که فکر میکرد با پیوستن به کودتا وجهه ملی خود را از دست داد.
با پیوستن شاه به نقشه برکناری مصدق، کم و بیش دیگر دلیلی برای تعلل وجود نداشت. این میان استعفای دست جمعی نمایندگان هوادار مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هرچند از سوی مخالفان مصدق بی اعتبار خوانده می شد، اما شاه را در موقعیت منحصر به فردی قرار می داد تا در غیاب مجلس یا به اصطلاح در دوران فترت شخصا فرمان برکناری مصدق را صادر کند. با توجه به آنچه در 30 تیر سال قبل رخ داده بود، شاه جوان برای صدور فرمان برکناری مصدق محبوب تصمیم گرفت ابتدا پایتخت را ترک کند و سپس این فرمان را صادر کند. او به رامسر رفت و یک روز بعد از اینکه مصدق در نامه‌ای خواهان صدور فرمان انحلال مجلس شده بود، در روز 22 مرداد دو فرمان را امضا کرد. یکی برکناری محمد مصدق از نخست وزیری و دیگری نخست وزیری سرلشکر فضل الله زاهدی. بعد در روز 24 مرداد سرهنگ نعمت الله نصیری، فرمانده گارد شاهنشاهی، ابتدا فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی را در مخفیگاه این سناتور فراری به او ابلاغ کرد. همزمان در همین روز به مصدق خبر رسید که شاه در تدارک کودتایی علیه اوست. از آن طرف نصیری و زاهدی هم پیش بینی می‌کردند که برکناری مصدق به آسانی رخ نخواهد داد. به همین دلیل در روز 24 مرداد پیش از آن که فرمان برکناری مصدق به او ابلاغ شود، افسران هوادار شاه وارد عمل شدند. کوروش زعیم از جبهه ملی ماجراهای این روز را چنین روایت می‌کند.
روز 24 مرداد کودتاچیان نخست به خانه دکتر فاطمی حمله می‌کنند و او را دستگیر می‌کنند. آنگاه به سراغ رئیس ستاد ارتش سرتیپ ریاحی میرد. پس از زد و خورد و تیراندازی با تنها نگهبان اون ساختمان و تسلیم او به ساختمان میریزند و مهندس زیرکزاده رهبر حزب ایران و مهندس حقشناس وزیر راه رو که با ریاحی در یه ساختمان زندگی میکردن دستگیر میکنند. سرتیپ ریاحی یک ساعت زودتر به دستور مصدق به ستاد ارتش رفته بود. کودتاچیان در نزدیکی خونه مصدق منتظر نصیری میمونند. قرار بود که گارد شاهنشاهی مراکز مهم شهر مانند ستاد ارتش، وزارت جنگ، ایستگاه رادیو و وزارتخانه‌ها را تصرف کنند و در مخابرات تمام خطوط ارتباطی با خارج رو قطع کنند و نیز تلفن خونه بازار رو هم اشغال کنند.
بعد از این اقدامات و روز پرتنش، افسران هوادار شاه یا آنطور که کوروش زعیم میگوید کودتاچیان آماده شدند تا فرمان برکناری نخست وزیر را به او ابلاغ کنند. در این زمان مصدق دفتر کارش را به خانه‌اش در خیابان کاخ منتقل کرده بود و سرهنگ نصیری باید در این محل فرمان را به نخست وزیر ابلاغ میکرد. وقتی نصیری به در خانه مصدق رسید، ساعت از 12 شب گذشته بود و عملاً روز 25 مرداد از راه رسیده بود. کوروش زعیم
نیم ساعت پس از نیمه شب سرهنگ نصیری که نیروهای خودشو در خیابون پاستور مستقر کرده بود با دو کامیون سرباز، یک زرهکوش، یک خودرو بیسیم و دو جیپ برای حمله به سوی خانه مصدق حرکت میکنه.
اما وقتی سرهنگ نصیری به خانه مصدق رسید، نظامیان محافظ نخست وزیر برای ورود او سربازهای همراهش آماده بودند. فرمان برکناری مصدق به دست او رسید، اما همزمان نصیری و همراهانش هم خلع سلاح و بازداشت شدند. محمد مصدق نخست وزیری که همواره به قانونگرایی شهره بود و البته اجرای قانون را راه نجات کشور می‌دانست، در این نیمه شب تاریخی یکی از حساس‌ترین تصمیمات عمر سیاسی خود را گرفت. او فرمان برکناری خود را نپذیرفت و از قدرت کنار نرفت. در عوض اقدام سرهنگ نصیری در ابلاغ فرمان شاه را کودتای گارد شاهنشاهی نامید. از اینجای کار اختلاف نظرها بر سر آنچه رخ داده آغاز می شود. هوشنگ نهاوندی که سالها بعد از ماجراهای سال 32 خود زمانی در دوره قدرت محمد رضا شاه پهلوی سمتهایی چون وزارت علوم را به عهده داشته، به روایتی اعتقاد دارد که بر اساس آن مصدق در ابتدا فرمان را پذیرفته. اما
اون چی که از خاطرات مرحوم دکتر صدیقی، مرحوم دکتر عالمی، سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش ایشون و یسخر بشیر فرهمند که معاون نخست وزیر و رئیس کل رادیو بود و از نزدیکان مصدق بود برمیاد، ایشون در ساعات اول قبول کرده بود که استعفا بدهد، یعنی برود کنار، برای اینکه سوابق تاریخی نسبتا زیادی وجود داشت، حداقل 3 مورد که در زمان تعطیل مجلسین یا مجلس شاه این اختیار عزل نخست وزیر رو داشته باشه و خود مرحوم دکتر مصدق هم یک بار این تقاضا رو از شاه کرده بود در قبل از انتخابات دوره 16 که دولت رو عزل بکنه و نخست وزیر جدیدی رو تعیین بکنه. اما در نخستین ساعات بعد از ابلاغ این فرمان و بعد از اینکه مصدق یک پیامی رو خطاب به ملت ایران ضبط کرد و به آقای بشیر فرهمند سپرد که پخش بکنه از رادیو و در اون گفتش که شاه ایشون رو عرض کرده و از ملت ایران خواست که سرنوشت خودش رو به دست بگیره، چند نفر از یاران دیگر منزل دکتر مصدق آمدند، از جمله دکتر فاطمی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، مهندس زیرکزاده و یکی دو تن دیگر، و به خصوص دکتر فاطمی اصرار کرد که ایشون گردن به این فرمان نگذاره و خودش رو نخست وزیر قانونی ایران خطاب بکنه و اعلام بکنه. و او بود که در اعلامیه دومی که نه به صدای مصدق بلکه به صورت اعلامیه دولت از رادیو پخش شد و دیکته شد به وسیله خود ایشون به رادیو، کلمه کودتا رو، کودتای گارد شاهنشاهی رو به کار برد.
مصدق در حالی فرمان برکناری خود توسط شاه را نادیده گرفت که یکی از ویژگی‌های همیشگی او در طول حیات سیاسیش پافشاری بر قانون مداری بوده.